جشنواره فیلم مقاومت وجود داره که این حساسیت ها رو برمی‌انگیزه؟
ببینید من یه جلسه اینجا همین اوائل جشنواره بود خدمت رسیدم، با دوستان صحبت میکردم، یه چیز رو عرض کردم. ببینید ما هر وقتی یک چیزی قرار آزادی و استقلال یک فرد، یک خانواده، یک شهر، یک مملکت، یک جمعیتی رو، یک انسانی رو در واقع تهدید بکنه و یک سری آدمی باشن که بخوان این استقلال و آزادی رو نگه دارند، این استقلال و آزادی نگه داشتنش میشه مقاومت. اون کسی که در برابرش قرار داره که میخواد این آزادی رو از بین ببره و این استقلال رو از بین ببره میشه استکبار. خب ما الان تو دنیا واقعا اگر بخوام دو تا جبهه بکنیم، یه جبهه استکباره، یه جبهه مقابل استکباره. تقریبا میشه گفت در ذات و نهاد همه انسان‌های پاک نهاد شما نمونه از مقاومت در برابر استکبار رو میبینید
طبیعتا.
و این رو ما تو تمام کشورها میتونیم به عنوان یک نکته فراگیر و مشترک در همه انسان ها میتونیم دنبالش بگردیم، پیدا بکنیم. خب طبیعتا اونجایی که این صدا بلند میشه که مقاومتی هست در برابر یک چنین چیزی، طبیعتا باش مقابله میشه و مشکل ایجاد میشه.
آقای عظیمی، شما بهتر از من میدونید که جریان رسانه‌ای دست هر کس باشه در دنیا یه بچه بزرگی از قدرت رو در اختیار داره. حالا فارغ از این که نیتش چی باشه، هر کسی این کارو بکنه. سینما هم شما بهتر از من میدونید که یک رسانه بسیار بسیار قدرتمنده، یعنی رسانه دیگه الان فقط شبکه‌های اجتماعی و تلویزیون و رادیو نیست. خب حتما و قطعا جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت برای این احتمالاً یکی از اهداف راه اندازیش این بوده که یک جریان متفاوت رسانه‌ای رو بتونه ایجاد بکنه برای کسایی که میخوان طور دیگری فکر بکنن، یا دست کم مؤلفه یا جریانی رو داشته باشن برای اینکه مقایسه بکنن بین جریان غالب و یک جریان دیگری که میتونه حرف بزنه، حالا در نهایت انتخاب کنه. آیا ما تونستیم نزدیک بشیم به این نقطه و تونستیم این جریان رو ایجاد بکنیم، یا چه مسیری پیش رومونه؟
بله، ببینید من یک جمله ای رو از حضرت امام یادآوری میکنم، یک فرمایش ایشون هست که اسلام سنگرهای کلیدی جهان رو فتح خواهد کرد. این یه خبره، اصلاً میگن آرزو نیست، پرسش نیست، یه خبره، یه نقطه در آخرش. وقتی میگه اسلام سنگرهای کلیدی جهان رو فتح خواهد کرد، ما حالا باید بیایم ببینیم که سنگرهای کلیدی جهان چی هست. به گمانم که دور از چیز هم نیست و از واقعیت هم نیست، سینما میتونه یکی از این سنگرهای کلیدی باشه. حضرت امام وقتی اومدن توی بهیز زهرا بعد از دوران تبعید و آغاز انقلاب که اومدن اونجا، چند با این که مثلا چندین سال هم بود نبودن و حتما حرفای خیلی زیادی داشتن بزنن، ولی تو اون 20 دقیقه یک ساعتی که اونجا سخنرانی کردن، یکی از نکاتی که بهش توجه میکنن و دو تا جمله بسیار کلیدی و راهبردی رو بیان میکنن، یکی این که ما با سینما مخالف نیستیم، با فحشا مخالفیم، یکی این که سینما یکی از مظاهر تمدن است که باید در خدمت انسان ها قرار بگیرد. وقتی این دوتا رو میگن، اهمیت سینما رو و ما اینجا میتونیم این رو برداشت بکنیم که یکی از سنگرهای کلیدی جهان میتونه سینما باشه.
بله، ولی الان 14 خورده گذشته،
بله،
ما الان کجا ایستادیم؟
عرض میکنم برای رسیدن به این، خب طبیعتاً زیرساخت لازمه،
بله،
مقدمات لازمه. شما نیروی انسانی میخواید، بودجه میخواید، امکانات و تجهیزات میخواید، برنامه میخواید، روند لازم دارید، همه این چیزا رو لازم دارید تا بهش برسید. ما برای رسیدن به تصمیم فقط فایده نداره، ما تصمیم بگیریم که اتفاق بیفته، یا بعضی وقتا خودمون رو گول بزنیم که حالا یه جشنواره برگزار کردیم، با یک دنیای امپریالیسم تبلیغاتی و رسانه میتونیم به راحتی مقابله کنیم.
پدرتون رو بیامرزه که منطقی نگاه میکنید. بفرمایید که حالا حتما و قطعا این مسیر مسیری است که قرار کادرسازی بکنه، قرار نیرو تربیت بکنه و اتفاقاتی از این دست رو رقم بزنه، طبیعتا اگر اشتباه نکنم. تا به اینجا آیا میتونیم بگیم دستاوردی داشتیم یا نه، ما باید با یه برنامه بلند مدتی، یه افق 5 ساله، 10 ساله یا بلندتر رو پیش رو داشته باشیم؟
ما اگر به عنوان یک مدیر بخوایم برنامه هایی که میتواند ما رو به هدفمون برسونه رو کنار همدیگه بگذاریم، جشنواره برگزاری یکی از برنامه هاست.
احسن.
یعنی ما باید در واقع نیروی انسانی رو که لازم داریم هم آموزش بدیم هم تربیت بکنیم، پس نهادهاش هم لازم داریم. بایستی تولید کنیم، پس نهادهاش هم لازم داریم. باید پخش بکنیم، پس نهادهاش هم لازم داریم. یه بخشی از اینجا که در واقع کارش این هستش که فضا سازی بکنه و در دنباله اون فضا سازی جریان سازی ایجاد بشه که به تولید برسه، این کار وظیفه جشنواره است. هر جشنواره، جشنواره فجر رو شما ببینید، جشنواره رشد رو ببینید، جشنواره حقیقت رو ببینید، هر کدوم جشنواره وظیفش فضا سازی است برای اینکه کارهای قبلی ارزیابی بشه، راهکار داده بشه برای برنامه بعدی. خب این رو فقط در این حد
اصلا.
اما الان اتفاقی که افتاده اینه که خود جشنواره مقاومت به عنوان یه برند در دنیا وقتی شناخته میشه به نحوی که این استقبال از بین هنرمندان فیلمساز توی دنیا صورت میگیره، به نظرم میاد که اون جریانه در حال شکل‌گیریه. یعنی یک اتفاقی رو ما الان این 16مین دوره رو برگزار کردیم، انشالله دوره 17م شاهد این باشیم که یک میوه های از این در واقع روند رو بتونیم به دست بیاریم.
در واقع رویش های اتفاق افتاده و همه این رویش ها نیاز به یک مرکزیتی داشتن که اینها رو بتونه به صورت منسجم ببینه، هدایت بکنه، ارائه بکنه. اینکه از 135 کشور دنیا فیلم میفرستن برای جشنواره، یعنی نیازش وجود داشته و خب این جشنواره داره اون نیاز رو برطرف میکنه.
بله، اگر ما من تصور خودم اینه، اگر ما محدودیت های مالی و محدودیت های دیگه ای که سه نقطه بود الان فعلا اسمشو بذاریم نبود، خیلی بیشتر از این اتفاق می افتاد. یعنی طراحی که شده بود طراحی نقطه‌ای بود، ما فضای عمومی رو کاری باش نداشتیم. ما در واقع مخاطبین رو سه دسته کرده بودیم. مخاطب اول ما هنرمنده بودن، مخاطب دوم ما مسئولین بودن و بعداً مردم، یعنی مردم وجه سوم مخاطبی رو داشتن که اینا به عنوان یک برنامه جشنواره باید کار رو پیش می‌بردیم. بنابراین ما وقتی نقطه اومدیم عمل کردیم توی طراحی خبررسانی و اطلاع رسانیمون، تونستیم جمعیت رو صدا بزنیم و اونا بیان و کارشون رو بیارن. این اتفاق به نظرم اگر پیگیری بشه میشه امیدوار بود که اتفاقات خوبی بیفته. انشالله،
امید به خدا. آیه عظیمی عزیز، شما یه اشاره به این کردین که در واقع تولدها رو باید در جشنواره مقاومت بهش توجه بکنید. من یه لیستی از فیلم‌های مهمی که جایزه گرفتن پیش روم هست، حالا شما اصلاح بفرمایید اگر جایش غلطه. 23 نفر، خروج، شبی که ماه کابل شد و آبادان 1160. مثلا 23 نفر، آبادان 1160 و شبی که ماه کابل شد رو میتونم در واقع با این تعبیر که به هر حال توی بحث مقاومت چه از مرزهای کشورمون دفاع کردن، چه در واقع رفتن سراغ موضوعات در واقع فرامنطقه‌ای و در واقع مقاومت در سطح منطقه و محور مقاومت معنی کنن. اما مثلا فیلم لباس شخصی که فیلم درست و حسابی یه کارگردان جوونی داره، به هر حال با همه نقاط قوت و ضعفش اومده و تلاش کرده فیلم اولش رو ساخته، چطور میتونست توی این جشنواره، مشخصا من نمیخوام روی فیلم خاص تاکید بکنم، حتما فیلم های شبیه به این زیاد بوده، چطور میشه اینها رو حمایتشون کرد که سرخورده نشن، اصطلاحا دو روز دیگه امیر عباس ربیعی مجبور نشه بره فیلم کمدی بسازه، بتونه تو همین فضا کار کنه، حرفاشو بزنه و احساس کنه که دیده میشه.
حالا من امیدوارم بره فیلم کمدی بسازه که در همین
با مزاج مقاومت.
آره، اینو اشکالی نداره.
آقا ولی فیلمی که ساخته واقعا فیلم ژانره، فیلم گونه است و جنسی از فیلمی که ما تو سینمامون کم داریم. یعنی هم داره به سینما کمک میکنه، هم در راستای اهداف جشنواره کار کرده.
ببینید، حالا نمیدونم این اصلا ارزشی داره که حالا من دارم بیان میکنم یا نه، ولی به
هر حال از این باب که چون جوان بود نمیخواستم موردی سوال کنم.
من خودم عرض میکنم که به قول یکی از داورها که از بچه های انقلابم بود به من گفت عظیم، این دوره دموکراتیک ترین داوری صورت گرفت،
این دخت و تصرف از بیرون توش.
آره، یعنی واقعا من که دبیر بودم که به نظرم اونایی که در تا الان جشنواره برگزار کرده تو دوره‌های مختلف میگن یکی از حقوق دبیر اینه که بیاد مثلا اصرار بکنه این یا اون یا
بله،
اون
بله.
یا حتی بعد از اینکه آرا صادر شد خودش بتونه یه دستکاری بکنه. من این رو برای هیچ کاری این کار انجام ندادم و
دم شما گرم که این کار نکردم
و احترام گذاشتم به نظر داورها. قواعدم رو قواعدی که لازم بود باید بیان میکردم اونا رو توی اول جلسات قالب جلسات همه رو نتونستم برم تو قالب جلسات اینا رو توضیح دادم براشون که ما فیلمی رو میخوایم که اینجوری باشه اینجوری باشه اینجوری باشه، بعد دیگه رها کردم دیگه گفتم خودتون هر جور که تشخیص دادید.
حالا بیشتر الان مرادم نقد به انتخاب ها نبود، بیشتر از این باب گفتم که این چهره هایی که شناسایی میشن چه برنامه‌ای دارید که بتونید باشه
عرض بکنم براتون. ببینید پس یکی اینه، دو اینکه بحث خود بحث سینما سینمای سالونی به حساب در توی این مجموعه، یعنی ما حدود 60 تا جایزه داشتیم، 4 تا جایزش مال سینمایی بود، یعنی نزدیک 56 تاش مال خارج از این در واقع دایره بود. پس اونا برای ما خیلی اهمیت داشتن، از مستند بلند کوتاه و بقیه کارها همه برای ما دونه به دونه اهمیت داشت.
بله.
خب نکته‌ای که ما داشتیم این بود که الان ما بعد از جشنواره چیکار باید بکنیم. یکی از کارهایی که ما طراحی کردیم ان شاءالله خدا کمک بکنه بتونیم انجام بدیم این هستش که برای اولین بار توی تاریخ جشنواره‌های ایران ما بعد از اینکه جشنواره تموم شد که از هفته آینده این کار رو شروع خواهیم کرد، اینه که برگزیدگان و کاندیداها و راهیافتگان رو ما به تمام مراکزی که در حوزه فیلمسازی دستی دارن، منابعی دارن و کار میکنن ما اینا معرفی میکنیم، به عنوان اینکه ایشون در واقع منتخب شده، ایشون کاندیدا شده، ایشون برگزیده شده و از اینها رو حداقلش اینه که در جریان قرار بگیرن که ما این برگزیدا رو داشتیم. ممکنه صداشون بزنن، ممکنه فیلمنامه‌شون رو بگیرن، ممکنه خودشون رو صدا بزنن، بالاخره این اتفاق میفته. خود ما هم ان شاءالله اگر منابع مالی ما یه مقداری بهتر بشه بنا داریم که از خود کسانی که توی این جشنواره چیز کردن در واقع جایزه گرفتن و کاندیدا شدن و راه یافته شدند، از بین اینها انشالله کارهامون رو تنظیم کنیم.
جناب آقای عظیمی عزیز، ما در حد 4-5 دقیقه زمان داریم و میخواییم بیشتر از این شما رو خسته نکنیم، ولی یه سرفصل خیلی مهمی است که مرتبط به جشنواره فیلم مقاومت در سینمای دنیا، مثلا هالیوود که قالب جریان قالب سینمای جهانه، شما اگر نگم هیچ فیلمی، کمتر فیلمی رو میتونین پیدا بکنین که خلاف منافع ملی مثلا امریکا ساخته شده باشه، حتی اگر که توش نقد هست، فساد هست و امثال هم، در نهایت یک ناجی، یک شخصیت سالم، یک کسی بالاخره میاد خانواده رو نجات میده، دستگاه پلیس رو نجات میده، CIA رو از فساد نجات میده و و و و که حالا شما خودتون مسلطی. از طرف دیگه مثلا ما فیلمساز کارگردان تهیه کننده بازیگری داریم مثل جورج کلونی که خب خیلی یاد دلشون واسش میره، من خودم خیلی دوستش دارم به عنوان بازیگر، که علنا عضو حزب دموکراته، فعالیت سیاسی میکنه، یعنی پست سیاسی داره، اینا مستنده، ولی مثلا فیلم میسازه علیه جمهوری خواها، فیلم های سرگرم کننده هم کار میکنه، ولی همون آدم وقتی میاد از مرزهای آمریکا بیرون و یه فیلمی میخواد بسازه بیرون از آمریکا، دیگه نمیگه دموکرات جمهوری خواه، میگه مرزهای کشور آمریکا و منافع کشور آمریکا. اون وقت مثلا میاد سیریانا میسازه یا مثلا تهیه کننده فارگو میشه که در مورد سفارت آمریکا در تهران هست. ما چقدر تونستیم تو سینمای کشورمون فیلم سازی تربیت بکنیم که نگاهش این باشه که آقا من هر چقدرم در داخل اختلاف نظر داشته باشم با طیف‌های مختلف، وجه ملیمو نباید فراموش کنم، یک، و بعد این وجه ملیم رو بلد باشم تبدیل کنم به فیلمی که هم مخاطب داره، هم جذابه، هم مؤلفه های ملی درش رعایت شده. حالا شاید مثلا بعضی از این فیلم هایی که تو جشنواره جایزه گرفتن رو بشه نزدیک دونست به این روی کرد. فکر میکنین محصول جشنواره مقاومت میتونه در واقع تولد فیلمسازهایی با این نگاه باشه؟
اول این رو عرض بکنم که جان و سخن از زبان ما میگویی، یعنی این فرمایش شما در واقع همون خواستیست که ما داریم، میگیم که آقا من اگر با شما اختلافی دارم این اختلاف داخل خانوادگی است، یعنی ما تو خونه دعوا بکنیم بزنیم تو سر کله هم، بالاخره یکی اون یا پیروز میشه، من یا شما.
بله.
اما وقتی که از این خانه میریم بیرون بایستی حواسمون باشه که ارکان این خانواده و حدود و شرایط این خانواده حفظ بشه، اینو ما باید حفظ بکنیم. متاسفانه در بعضی موارد اینجوری نیست و اونا برای خودشون حق قائلن که هر حرفی رو حتی به ضرر جامعه اسلامی و جامعه کشورمون باشه بزنن.
یعنی مثلا با محمد رضا مقدسیان مشکل داره، ایران رو میزنه. یا آقا محمد رضا آره، نفت کن، چرا مملکت تو زیر سوال میبره؟
مثلا طرف با حبیب کاسه‌ساز مشکل پیدا میکنه، مرحوم حبیب کاسه‌ساز سر یک ماجرای خانوادگی میاد مثلا علیه تمام ارزش‌ها حرف میزنه. خب اینو معلومه که سطح قابل اعتنایی نداره.
ما چرا نداریم همچین فیلمسازی یا کم داریم؟ چه کار باید بکنیم که همچین
ببینید نگاهی؟ به نظرم میرسه که ما نیاز به بحثای جدی مفصلی داریم. اگر
واقعا البته ممنون میشم شما قول بدین بعدها ما باهاتون در موردش
واقعا تو 3-4 دقیقه فقط میشه اشاره کرد به این که اون کسانی که وظیفه دارن در جمهوری اسلامی به عنوان نیروسازی و تربیت نیرو، تاکید میکنن تربیت نیرو با آموزش نیرو فرق میکنه. خب ببینید ما دونه لوبیا رو تو آب بکاریم لوبیا میده، توی زمین حاصلخیز هم بکاریم لوبیا میده، ولی ما گلدون درست بکنیم خاک برگ هم بریزیم توش هر چیز شما بذارید داخل اون چه میکنه؟ آموزش دادنه مثل اون گلدون هست، یه گلدون آماده باروری. اما ما اگر بیان تربیت بکنیم نیروهام رو جوری تربیت بکنیم که درست بفهمن، درست تشخیص بدن، درست کار بگیرن، این مشکلات پیش نمیاد. که ما مشکل تربیت نیرو داریم نه مشکل آموزش نیرو. سال 2000 تا فارغ التحصیل سینما چیز کمی نیست، ولی چند تا از اینا در واقع تربیت شده واقعا عملی هستن برای اینکه بتونن کار. پس برای این یه کار خیلی جدیه. هر وقت هم شما
تو جشنواره مقاومت احیانا برای اینکه اگه بخواید کوتاه پاسخ بدین به این فکر کردین که خودتون یه قدم برای تربیت نیرو بردید با همین تعریفی که خودتون گفتین.
ما در واقع گفتیم جشنواره دو تا وظیفه داره، یک وظیفه فضاسازی، یک وظیفه تبیین و در واقع مشخص کردن وضوح توضیح، تبیین و توضیحه اون چیزهایی که ما این جشنواره برش برگزار کردیم. تمام اون نگاهی هم که ما تو داوری، توی انتخاب و توی برگزیده ها داشتیم به این فکر کردیم که اون چیزی رو انتخاب بکنیم که متناسب با اهداف جشنواره هماهنگ باشه و مشکل
زنده باشه. جناب آقای مهدی عظیمی میرآبادی عزیز، دبیر محترم 16مین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت، سپاسگزارم که لطف کردین در استودیو با ما همراه شدین. بهتون خسته نباشید میگم، ان شاءالله که موفقیت‌های روزافزون داشته باشید و هر کاری که می‌کنین در نهایت به نفع سرزمینمون ایران تمام بشه و حتما هم هدف شما همین هست. خیلی متشکرم که با ما همراه شدید.
سلامت باشید. منم تشکر میکنم از شما
دوستانتون. سلامت باشید.
كانوا يحفظون خريطة الفردوس اكثر من كتاب الارض. يشغلهم سؤال آخر، ماذا سنفعل قبل هذا الموت؟ قرب حياتنا نحيا ولا نحيا، كأن حياتنا حصص من الصحراء مختلف عليها بين آلهة العقار، ونحن جيران الغبار الغابرون. حياتنا عبء على ليل المؤرخ، كلما أخفيتهم طلعوا علي من الغياب.
سپاسگزارم که نمای نقره رو میشنوید. صدای محمود درویش، پدر شعر مقاومت، شاعر فلسطینی رو شنیدید که پیش از این موسیقی پخش شد. حسن ختامی بود برای گفتگومون در مورد جشنواره 16 فیلم مقاومت. اما بریم سراغ بخش نقد فیلم. در حدود 10-12 دقیقه در خدمتتون هستیم در برنامه نمای نقره. بریم سراغ میز نقد.
کجا برم با اسبی که جایی نمیره؟
کیسه خود چی بود اون دست؟ یادته؟
مادرم خوبی آدمه، مادرم بخش شما؟
شما خودت کی؟
خدیگه
بالاخره یه چیزی پرسیدم که میتونم به ازاها بدم. خاطر من داستانه دیگه تو به هم بزن دیگه بمون. خب
سید آریا قریشی عزیزم، منتقد سینما، سلام به تو و در خدمتیم با میز نقد فیلم ناگهان درخت.
سلام بر محمد رضا مقدسیان عزیز و همینطور سلام به شنوندگان محترم برنامه نمای نقره‌ای در خدمتم.
قربونت برم. ناگهان درخت سید جان، ساخته صفیه یزدانیان یه چند روز دیگه قراره اکران برخط بشه. پیشتر در جشنواره فیلم فجر به نمایش در اومد و بعد از اینکه فیلم در دنیای تو ساعت چند است بسیار بسیار مورد توجه قرار گرفت، همه منتظر بودن که ناگهان درخت رو ببینن. همین الان هم خیلی اینکه ناگهان درخت رو تو جشنواره ندیدن منتظرن که بتونن به صورت برخط تماشاش بکنن. بشنویم نظر تو رو در مورد این فیلم، اگر یه جوری هم بگیم که فیلم لو نره چون هنوز اکران نشده که جذاب‌ترم هست.
درسته، حالا من پیشنهادم اینه که حالا خیلی اصلا وارد تحلیل و جزئیات نشیم چون فیلمم اکران نشده، ممکنه که حالا هم لو بره فیلم، همین که برای مخاطبی که فیلمو ندیده شاید جذابیتی نداشته باشه. بیشتر میخوام یه مقایسه‌ای داشته باشم با فیلم قبلیش، چون در دنیای ساعت چند است فیلم کنجکاوی برانگیزی بود، فیلم جذابی بود، در واقع کنجکاوی ایجاد می‌کرد برای فیلم بعدی. ناگهان درخت، حالا اتفاقا جالبه که امروز شما اون برنامه در میز نوستالژی رو داشتید، این فیلم هم مثل فیلم قبلی آقای یزدانیان خیلی با نوستالژی نسبت داره. یعنی حالا خیلی مختصر در مورد شخصیه که به اسم فرهاد با بازی آقای پیمان مادی که داره خاطراتش رو مرور میکنه از کودکی، حالا در دوره‌های مختلف زمانی که یک سری خورده داستان ما داریم و موقعیت‌های پیش میاد در این اساس. ما باز نوستالژی داریم، عناصری داریم مثل شهر رشت ما دوباره داریم، عشقی که ریشه در کودکی داره، حتی یک سری عناصر مثلا نارنج، مثل دریا، میدونید این چیزا مدام تکرار میشن در فیلم‌های آقای یزدانیان. ولی نکته‌ای که وجود داره اینه که به نظرم اومد که سعی کرده یک مقدار فراتر بره، یعنی خودش رو محدود نکنه به اون فازی که حالا توی فیلم در دنیای ساعت چند است در وجود داشت. یعنی دیگه صرفاً این که حالا گذشته قرار بازخوانی بشه در زمان حال دیگه نیست، اون هم هست. حالا سعی میکنه که یک مرحله هم جلوتر بره. ما حالا شخصیتی داریم که داره به آینده هم میاندیشه. یعنی فیلم قبلی اینجوری بود که فرهاد اون فیلم با بازی علی مصفا سعی میکرد گذشته رو یه جوری بازخوانی کنه، یه جوری بازسازی کنه در زمان حال. اینجا ما این نکته رو داریم. جدا از اون، حالا در مورد مثلا تولد فرزند، اتفاقی که برای فرزندش میفته و مسائل اینجوری هم صحبت میشه، تلاشی به نظرم تلاش جاه طلبانه تری از در دنیای ساعت چند است برای اینکه به اون محدوده قبلی حالا نکات تازه هم اضافه شه.
ببین یه چیزی که همیشه در مورد فیلم سازه که فیلم اولشون خیلی خوب از آب در میاد کار میکنه و بعضی وقتا مفیده بعضی وقتا مضر، اینه که وقتی فیلم اول خیلی خوب میشه ساخت فیلم دوم برای فیلمساز یا ناشدنی میشه یا خیلی دشوار. یعنی مثال خیلی واضحش که حالا همیشه تکرار میشه واروش کریم مسیحی و فیلم پرده آخرشه، که وقتی فیلم انقدر مورد استقبال قرار میگیره سالهای سال واروش کریم مسیحی کار نمیکنه تا تردید رو میسازه و تردید هم به عنوان یک فیلم متوسط قابل قبول اصلا دیده نمیشه چون همه انتظار پرده آخر دو و سه رو داشتن از کار کردن. صفیه یزدانیان به نظر درگیر همین سندروم نشده؟
چرا، احتمالش هست. شاید اصلا نکته که گفتم این که حالا سعی کرده چیزهای رو به اون اضافه کنه در همین راستا باشه که مثلا متهم نشه به این که یک سری نوستالژی شخصی داره و داره تکرارشون میکنه، و شاید به خاطر همین که من فکر میکنم متاسفانه ناگهان درخت عقب‌تر از فیلم قبلی آقای یزدانیان میسته، شاید حتی بشه که با اختلاف. یعنی همین مسائلی که اضافه شده، اون انسجامی که توی در دنیای تا ساعت چند است وجود داشت رو تا حدی از بین برده، ما با یک فیلم دوپاره روبرو هستیم. بیاها اصلا لحن عوض میشه، موضوع انگار عوض میشه و اون چفت و بستا خیلی با هم جور نمیشن. ولی شاید همین اتفاق بتونه کمک کنه به آقای یزدانیان. یعنی شاید این که در مجموع تا جایی که یادمه فیلم اونقدر با استقبال روبرو نشد به اندازه در دنیای تا ساعت چند است، شاید اون قید و بند حالا تا حدی برداشتش. یعنی شاید فیلم سوم آقای یزدانیان فیلمی باشه که با فراغ بال بیشتر و کمتر حالا تحت فشار بسازه.
جنس فیلم های صفی یزدانیان رو اگه بخوای مقایسه بکنی با یک فیلمساز دیگه‌ای که شاید تو کشورمون فیلماش دوست داشتنی بوده، اون جنس شاعرانگی، این که شهر در فیلم‌های در واقع یک دو فیلم صفی یزدانیان هویت داره، زنده است، جون داره، انگار تغییر ماهیت میده، تغییر شکل میده، و اون حس عاشقیت روون سرخوش یه مقدار شاید مشنگ رو ما میتونیم دنبال بکنیم توی فیلم‌های دیگه یا آثار کارگردانان دیگه، یا کاملا فکر می‌کنی منحصر به فرد برای خودشه؟
فکر میکنم که بیشتر وامدار یک سری فیلمساز خارجی هست، یک سری فیلمساز مهم اروپایی. یعنی ما رگه هایی از مثلا موجنای فرانسه رو میبینیم، توی همین فیلم ناگهان درخت رگه هایی از 400 ضربه تروفو مثلا میبینیم.
درست.
ایده فرداد مزتو اینا هم داره، و به خصوص از نظر اجرایی به نظرم یادآور آندره تارکوفسکیه. یعنی به نسبت انسان با طبیعت انگار داره میپردازه، حداقل در موندگارترین و بهترین نماهاش. که این سبک اجرایی اون در واقع نماهای دور و نماهای بسیار دوری که از طبیعت میگیره و حالا اون آدم ها هم انگار بخشی از اون طبیعت هن، نه بیشتر و نه کمتر، و اون نسبت رو انگار داره بررسی میکنه، برای من خیلی یادآور سینمای تارکوفسکی. خب توی دوره توی ایران هم خیلی محبوب بوده.
یه مثلثی هست، مثلث صفی یزدانیان، فردین صاحب از زمانی و علی مصفا، که فردین صاحب از زمانی رو شاید با چیزهایی هست که نمیدانی بشناسن مخاطبین. علی مصفا هم خب فیلم پله آخرش رو میشه مد نظر قرار داد، و خب صفی یزدانیان هم که این فیلم در دنیای تو ساعت چند است و ناگهان درخت. اگه بخوایم، حس نمی‌کنی که یه جنس نگاه مشترکی بین این سه نفر هست که بعضن جاشون توی فیلم‌ها عوض میشه؟ یه دفعه یکی بازی میکنه و یکی کارگردانی میکنه، یه وقتی تدوینگره میشه کارگردان، کارگردانه میشه تدوینگر. این رگه هر رو میپذیری؟
بله، ببخشید، بله به نظرم وجود داره یه جورایی، حالا تا حدی یک روح در سه بدن شاید بشه گفت.
آه.
ولی در این حال هر کدوم سلیقه شخصیشون رو هم دارن، یعنی ما اشتراکاتی میبینیم بین فیلم هاشون. ولی مثلا چیزی هست که نمیدانی خیلی جواب وامدار راننده تاکسیه.
درست.
که این اصلا مستقیما سلیقه فردین صاحب از زمانی میاد.
درست.
پله آخر بیشتر راه میبره به سینمای مدرن اروپا، شاید مثلا فیلم های اسکاندیناوی، میدونین شاید این سلیقه علی مصفا. اینجا مثلا موجنا قوی تره، تارکوفسکی قوی تره توی فیلم های آقای یزدانیان، که این هم شاید سلیقه اون باشه.
حالا در مورد نظرم... خب میشه خیلی حرف زد، بگو نظرتو، بگو، من حرفتو قطع کردم.
نه خواستم فقط حرفتو تایید کنم که در این حال اشتراکاتی وجود داره از نظر جنس اصلا روایت توی همه فیلم، ولی در این حال ما کنارش سلیقه شخصی رو هم می‌بینیم که خب نکته جذاب.
خیلی متشکرم ازت سید جان. فقط در آخر به من بگو که چند ستاره از 5 ستاره به فیلم میدی؟
ببین حالا یه فرصت نشد خیلی وارد جزئیات چین، نقاط ضعفی داره که یک کم عقب‌تر از فیلم قبلی میاد که من خیلی اون فیلمو دوست دارم. به نظرم
حالا تو مایده اکشنش دوباره مفصل حرف میزنیم، ستاره هر رو به اون بدیم
من
میشه.
ستاره من 2 ستاره از 5.
خیلی متشکرم سید آریا قریشی عزیز، ممنونم که امشب با میز نقد فیلم ناگهان درخت با ما همراه بودی. شبت بخیر عزیزم.
شب بخیر.
خب خیلی متشکرم از شما که نمای نقره‌ای این هفته رو دنبال کردید. از ساعت 19 تقریبا در خدمتتون بودیم و تا 2-3 دقیقه دیگه هم در خدمتتون هستیم. تلاش کردیم همه اتفاقات و رویدادهای مهم سینما رو از زاویه‌های مختلف بهش بپردازیم و تلاش کنیم که یک مجله سینمایی درخور رو ارائه بدیم خدمت شما به عنوان مخاطبین و شنوندگان فهیم رادیوی محترم نمایش. امیدوارم که موفق بوده باشید. من محمد رضا مقدسیان از حضور شما خداحافظی میکنم به همراه گروه بزرگی از رفقا که زحمت کشیدم و نمای نقره رو روی آنتن بردم. بشنویم قطعه کیسه با صدای روزبه رخشا، موسیقی کریستوف رضایی از فیلم در دنیای تو ساعت چند است.
اون کی فدت دیما رنگه امیدو بیما خانه دی فندو لیما کیسه 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 اون کی دیه تی جانا مستی بحرانا نسی خمارانه کیسه کیسه کلیسه. هی هی تو مگویس گل کیسه راز چیسه، گیرم بزنیتم من دنم خانم من. هی هی تو مگویس گل کیسه راز چیسه، گیرم بزنیتم دنم خانم. اون کی فدتی دیم رنگ امید و بی